ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دیپلمات‌های غربی از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه آینده میلادی خبر می‌دهند. رئیس سازمان بسیج در آخرین روز مهلت مذاکرات گفت به جهنم که موافقت نمی‌کنند. و وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید آخرین تلاش‌ها برای انجام توافق جامعه هسته‌ای ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری‌های فرانسه و آسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان عنوان نشده خبر دادند که دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در ماه آینده میلادی دی ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که وزرای خارجه ایران و کشورهای گروه 5+1 هم‌اکنون در وین در حال گفتگو هستند. همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر وین. روزت بخیر هانا، برای ما از آخرین خبرها در محل گفتگوها بگی.
بله، دیداری که هم‌اکنون حدود 2 ساعت هستش که در هتل کوبرگ در مرکز شهر وین در جریانه، در بالاترین سطح دیپلماتیک وزرای خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه ایران و آلمان در جریان، کشورهای چون ایران و آمریکا از چند روز پیش تمام تلاش دیپلماتیک خود رو با حضور تقریبا همه کارشناسان و مشاوران و مقامات عالی وزارت خارجهشون در این زمینه به کار بستن تا به نوعی از توافق دست پیدا بکنن. مطمئنن انتظاری که بسیاری از این دور نهایی از مذاکراتی که 1 سال به صورت فشرده انجام شده در اینجا برآورده نشده و توافق جامع و نهایی و همه جزئیات اون مورد توافق طرفین قرار نگرفته، پیش بینی میشه که در ساعت پیش رو شاید کمی زودتر از پایان رسمی مهلت توافق اولیه ژنو وزرای خارجه 5+1 و ایران از ادامه مذاکرات خبر بدن. به این معنی که اونها میز مذاکره رو ترک نخواهند کرد، چرا که پیشتر هم مثلا وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته بود که به هر حال در 1.5 سال گذشته پیشرفت‌هایی به دست آمده، از اون جمله خود گفتگوی رو در روی ایران و آمریکا پس از بیش از 3 دهه نداشتن ارتباط دیپلماتیک. به دلیل همین پیشرفت‌ها هم به نظر میاد اونها همچنان میخوان برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تلاش کنن. گزینه‌های احتمالی که خیلی نباید منتظر تایید یکی از اونها بمونیم اینه که طرفین یا اعلام بکنن که بر سر برخی موضوعات توافق کردن و میخوان مذاکره رو ادامه بدن، مثلا سناریویی که در سال گذشته در ژنو و سند اقدام مشترک شاهد اون بودیم. گزینه دیگری که پیش روی طرفین هست به اصطلاح این هستش که زمان نگه داشته بشه، اقدامی از سوی دو طرف انجام نشه و برای مدت زمانی محدودی به مذاکره ادامه بدن. به هر حال اونچه که مشخص اینجا اینه که ادامه مذاکرات با توجه به شرایط داخلی خصوصا در دو کشور ایران و آمریکا نمیتونه برای مدتی طولانی ادامه پیدا بکنه و اگه 5+1 و ایران میخوان به مذاکره ادامه بدن باید بازه زمانی محدودی مثلا چند ماه رو در نظر بگیرن. برخی خبرگزاری ها میگن مذاکرات از ماه آینده اواسط ماه دسامبر در نزدیکی ایران در شهر مسقط پایتخت عمان ممکنه که ادامه پیدا بکنه. اینها گمانه‌زنی، اینها گزینه هاییست که بیش از 400 خبرنگاری که برای پوشش این رخداد به شهر وین اومدن از گوشه و کنار راهروهای مذاکرات یا از تحلیلگران حاضر در محل بیشتر میشنوند و ما همچنان منتظریم که در ساعات پیش رو، شاید در 1-2 ساعت آینده، با اعلام رسمی تصویر دقیق تری از هفته های پیش رو در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران بشنویم.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای در آخرین روز از مهلت باقی مانده از توافق هسته‌ای، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ایران تحریم‌های غرب را بی اثر خواند و گفت به جهنم که موافقت نمی‌کنند و به جهنم که تحریم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان در همایشی در تهران گفت اینطور نیست که بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم که کسانی تحریم می‌کنند یا نه. همزمان با این سخنان، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز گفت که ترس را در وجود آمریکا و رفتارهای سیاسی نظامی و مذاکراتش حس میکنیم. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا که برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای در وین به سر می‌برد از آخرین تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن مذاکرات هسته‌ای تا نیمه شب دوشنبه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزیر خارجه بریتانیا، طرفین مذاکره سعی می‌کنند پیش از به سر آمدن ضرب الاجل هسته‌ای در شامگاه دوشنبه راهکارهایی برای اختلافات موجود بیابند. فیلیپ هموند که با همتایان آلمانی و فرانسوی خود درباره چگونگی مدیریت دیدارهای امروز رایزنی کرده، گفته است که با وجود پیش رو بودن موضوعاتی بسیار پیچیده، تلاش ها بر دستیابی به یک توافق متمرکز شده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری ABC که روز یکشنبه پخش شد گفت با توافقی قابل راستی آزمایی می تواند کنگره و مردم آمریکا را نسبت به صحیح بودن امکانات اقدامات انجام شده قانع کند. باراک اوباما از توقف گسترش برنامه هسته‌ای ایران در پی توافق موقت هسته‌ای ابراز خوشنودی کرده و روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را مرحله به مرحله توصیف کرد. آقای اوباما در بخش دیگری از این مصاحبه برچیده شدن فوری تمام تحریم‌ها علیه ایران را ممکن ندانست. پیشتر مقامات ایران گفته بودند که خواهان برچیده شدن کل تحریم‌ها علیه ایران هستند. و ما با نزدیک شدن آخرین ساعت‌های مذاکرات هسته‌ای در وین، مقامات دو طرف می‌گویند هنوز اختلاف‌های مهمی هستند که تاکنون طرفین نتوانستند بر روی آنها به توافق برسند. برای بررسی چشم‌انداز گفتگوهایی که در یک سال گذشته ادامه داشته و بررسی سناریوهای متعدد در این باره، رادیو فردا با سر ریچارد دالتون، تحلیلگر ارشد در مرکز خاورمیانه و شمال آفریقا، در چتم هاوس گفتگو کرده است. او 4 سال سفیر بریتانیا در ایران و پیش از آن در لیبی بوده است. در ابتدای این گفتگو همکارم هانا کاویانی ارزیابی آقای دالتون را از نحوه عمل دو طرف در طول یک سال گذشته پرسیده است. ریچارد دالتون:
It's been hard going narrowing the gaps in opening positions.
کم کردن فاصله در رویکردها در این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بسیار سخت بوده است. به دلیل محرمانه بودن مذاکرات، هیچ کس به طور کامل مطمئن نیست که دقیقاً بر سر میز مذاکره چه پیشرفت‌هایی در مواضع طرفین ایجاد شده است. اما از سوی تحلیلگران و برخی مقامات توضیحاتی درباره مهمترین چالش‌ها داده شده است که این توضیحات تقریباً قابل اتکا هستند. یکی از این دشواری‌ها دامنه غنی‌سازی ایران و نیاز عملی این کشور عنوان شده است. طول مدت توافق موضوع دیگر است. سومین موضوع نحوه رفع و قابل اعتماد بودن این روند برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا یا اروپا است. و چهارم، مجموعه از سوالات درباره برخی تأسیسات خاص است که شامل راکتور آب سنگین عراق می شود که می تواند میزان بالایی از پلوتونیوم تولید کند که می تواند به تولید سلاح منجر شود، و همچنین تأسیسات فوردو که می تواند در آن غنی‌سازی 20% انجام داد. همچنین چالش دیگر موضوع شفافیت است و اینکه چگونه جامعه بین المللی می تواند مطمئن باشد که مفاد توافق به درستی اجرا می شود. پیشرفتی که به دست آمده در زمینه شفافیت این است که به نظر می آید ایران می خواهد در این زمینه گام بردارد و اجازه نظارت گسترده به آژانس بدهد، و همچنین درباره عراق و فوردو نیز پیشرفتایی به دست آمده است. اما درباره دامنه غنی‌سازی و تولیدات نطنز و سایر تأسیسات غنی‌سازی و بازه زمانی توافق و همچنین پروسه رفع تحریم‌ها و برداشته شدن مانع در مقابل اقتصاد ایران، همچنان چالش‌هایی وجود دارد. در نتیجه در مجموع میتوان گفت پیشرفت خوبی در برخی حوزه‌ها به دست آمده، در برخی دیگر نیز پیشرفت محدودی حاصل شده، و در باقی مانده موضوعات نمیتوان با اطمینان گفت که از فاصله نظرها کاسته شده است.
In a third set of areas.
شما در زمان مذاکرات ترویکای اروپایی در تهران در اوایل سالهای 2000 به عنوان سفیر بریتانیا در تهران بودید. به نظرتون آیا تشابهی بین وضعیت امروز با اون زمان وجود داره؟
The process is similar in the Saadabad agreement in October 2003.
پروسه این دو مذاکرات مشابه است. در اکتبر سال 2003 بریتانیا، فرانسه و آلمان در سعدآباد با تهران به توافق دست یافتند که ایران غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. در نتیجه این بخشی از شیوه عمل بود که به جامعه بین الملل این اعتماد را بدهد که مذاکره برای یک توافق نهایی را بر سر برنامه غنی‌سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه این کشور ممکن کند. این مشابه توافقی است که سند اقدام مشترک نام گرفت و در آذر سال گذشته به دست آمد. اما تفاوت مهمی که این دو دارند این بود که سند اقدام مشترک محتوای بیشتری دارد، و این بدین خاطر است که برنامه اتمی ایران در این 10 سال که از توافق سعدآباد گذشت پیشرفت زیادی کرده بود. اما در هر دو وضعیت لازم بود که همه موضوعاتی که حل نشده، چه در سال 2003 تا 2005 و چه در یک سال گذشته، بر روی میز مذاکره باشد. تفاوت فاحش مذاکرات امروز و آن زمان این است که امروز چین، روسیه و آمریکا نیز به این مذاکرات پیوستند و این وزن مذاکرات را بیشتر می‌کند و اهمیت آن را افزایش می‌دهد. و دیگر موضوع تحریم‌های بین‌المللی است که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد و تهران می‌خواهد این تحریم‌ها برداشته شوند. این انگیزه‌ها در سال‌های 2003 تا 2005 وجود نداشت.
با چنین پیش زمینه ای آیا به نظر شما دستیابی به یک توافق جامع ممکنه؟
احتمال‌های متعددی وجود دارد. یکی این که مذاکرات به طور کلی شکست بخورد که به نظرم احتمال آن بسیار کم است، چرا که پیشرفت به دست آمده و تمایل زیادی هم از سوی ایران و هم شش کشور برای دستیابی به توافق وجود دارد. دومین سناریو تمدید مدت مذاکرات است، اینکه سند اقدام مشترک همچنان اجرا شود و به مذاکره کنندگان زمان بیشتری برای دستیابی به توافق بدهد. سناریوی سوم این است که در حالی که طرفین تصمیم به تمدید مذاکره میگیرند، بر سر برخی جوانب مورد مذاکره توافقی تازه کنند، مثلا درباره تأسیسات عراق که پیشرفت‌های حاصل شده به توافقی نهایی برسند و از آن سو نیز شاهد برخی اقدامات در زمینه تحریم‌ها باشیم. این وضعیت به طرفین مذاکره این اعتماد را می‌دهد که می‌توان به یک توافق نهایی دست پیدا کرد. و سناریوی چهارم این است که طرفین حوزه‌هایی را که از لحاظ سیاسی در آن انعطاف نشان دادند و همچنان راه حل نهایی برای آن به دست نیامده اعلام کنند، اما بگویند که برای دستیابی به راه‌های اجرای این انعطاف‌های سیاسی احتیاج به زمان و مذاکره دارند.
اما با در نظر گرفتن سناریوی خوشبینانه در صورت دستیابی طرفین به توافق جامع، به نظرتون در کنار حل مناقشه هسته‌ای چنین توافقی چه تأثیرات دیگری بر سیاست بین‌المللی خواهد گذاشت؟
Of course, to answer this question, I'm going to assume that the lifting of sanctions takes place.
پیش زمینه این پاسخ من این فرض است که تحریم‌های بین‌المللی بنابر برنامه رفع شوند. ایران هم به تعهدات خود در همه جوانب توافق عمل کند و آژانس صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند. با چنین پیش‌فرضی به نظرم این چهار حوزه تحت تأثیر توافق قرار می‌گیرند. حوزه اول در زمینه بازرگانی بین ایران و کشورهای غربی است. برخی شرکت‌ها خیلی سریع برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌روند و برخی دیگر به دلیل ثبات وضعیت محتاط‌تر عمل خواهند کرد. البته برای اینکه شاهد بازگشت واقعی و جدی سرمایه‌گذاری به ایران باشیم، زمان لازم است و نباید توقع‌ها را بالا برد. حوزه دوم رابطه ایران با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است. در این زمینه فکر نمی‌کنم در ماه‌های اول یا شاید سال‌های اول پس از توافق اتفاق بزرگی رخ دهد، چرا که اختلاف نظر طرفین بسیار زیاد است. مثلا وضعیت در لبنان، سوریه و یمن و حضور ایران در عراق مورد اختلاف است. اما به نظرم یک توافق هسته‌ای میتواند مسیر را برای گفتگو خصوصا در زمینه امنیت میان ایران و خصوصا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باز کند. حوزه سوم در زمینه رابطه ایران با آمریکاست. در این مورد هم نباید خیلی زود توقع اتفاقی بزرگ داشت. میزان بی‌اعتمادی بین دو طرف بسیار زیاد است. آنچه که در سال‌های اول پس از توافق می‌توان دید این است که ایران و آمریکا در زمینه‌هایی که نفع دو طرف در میان است، همکاری‌ها یا گفتگوهایی را انجام دهند. مثلا در مورد مقابله با داعش، طرفین در زمان جنگ افغانستان همکاری موفقیت آمیزی را با یکدیگر برای مدتی طولانی انجام دادند. و حوزه چهارم تأثیر این توافق بر توازن قوا در داخل ایران است. مشخص است که چنین توافقی که به رفع تدریجی تحریم‌ها و پیشرفت وضعیت اقتصادی بیانجامد، می‌تواند به توازن قدرت گروه‌های سیاسی بیانجامد. این چنین توافقی به کمک میانه‌روها و رئیس جمهوری ایران که به صورت دموکراتیک انتخاب شده خواهد آمد و به اطرافیان روحانی از جمله اصلاح طلبانی که قابل قبول از سوی حکومت هستند، این فرصت را می‌دهد که نشان دهند زمینه‌ای که برای میانه روی و توسعه و رابطه با جهان در نظر گرفته بودند نتیجه داده است و این سیاست‌ها باید ادامه یابد و تندروی گروه‌های محافظه‌کار باید منع شود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
تا بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا، www.sadabad.com.